أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب یک نکته باقی موندش از بحث ادله حجیت سیره و غلایه و اون تفصیلیه که به مرحوم آخوند خراسانی نسبت داده شده در کفایه. خب اگر یادتون باشه چند روز قبل در کفایه بحث حجیت خبر واحد که استدلال شد به سیره و غلایه اینطوری شدش که گفتیم دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ سیره و غلایه هست. سیره و غلا برای اینه که به خبر فقه چکار میکنن؟ عمل میکنن. اشکال شد که آیات ناهیه از عمل به زن این نظر نلا یغنی عن الحق شیعا، این آیات که رادع سیره هست، آیات میگه به سیره زنی عمل نکنین، پس ما نمیتونیم سیره رو حجت بدونیم، چون سیره زمانی حجته که ما دلیل بر رد عمل نداشته باشیم. آیات ناهیه رادع. بعد جواب داد مرحوم آخون، گفت اولا آیات شامل زنون در اصول عقاید، شامل زن در احکام نمیشه. آیه شامل زن بدون پشتوانه، شامل زن معتبر و پشتوانه علمی نمیشه. و اصلا آیات اگر بخواد از سیره نهی بکنه چی میشه؟ دور پیش میاد. بعد اون خط آخر مرحوم آخون یک عبارتی داشت، گفت اصلا سیره عقلا بر اینه در باب اطاعت و عصیان که عقلا به سیره عمل میکنن تا زمانی که ردعی بهشون نرسه. پس تا زمانی که ردعی واصل نشه عقلا در اموری که مربوط به اطاعت و عصیانه به همون سیره خودشون عمل میکنن. که عقلا دست از سیره برمیدارن موقعی که ردعی برسه. از اون خطی که مرحوم آخون داشت اینا خواستن یک تفصیلی برداشت بکنم که پس سیره عقلا ما تفصیل میدیم در باب اطاعت و عصیان، یعنی اموری که مربوط به رابطه بنده و خداوند است. هر سیره عقلایی که بود مردم در باب اطاعت و عصیان عمل میکردن تا زمانی که ردعی نرسه اون سیره چیه؟ حجت. اما در غیر باب اطاعت و عصیان مثل با ابواب معاملات و اینا، نه عدم رد کافی نیست، احتیاج به چی داریم؟ امضا داریم. پس این تفصیل تقریبا برعکس تفصیل مرحوم ناینی. مرحوم ناینی چی میگفت؟ میگفت تو معاملات امضا میخواد، تو غیر معاملات امضا نمیخواد، عدم رد کافیه. مرحوم آخون چی میگه؟ میگه سیره عقلا در باب اطاعت و عصیان نیاز به امضا نداره، عدم رد کافیه. در غیر باب اطاعت و عصیان چی میخواد؟ نیاز به امضا داره. پس باب اطاعت و عصیان چی شد؟ روابط بین بنده و مولا. مثلا بنده برای فهمیدن خبرهای مولا به چی عمل میکنه؟ به ظواهر عمل میکنه. سیره عقلا بر اینه که بنده برای اطلاع پیدا کردن از اوامر مولا به همین خبر واحد عمل میکنه، به ظواهر عمل میکنه. این سیره حجت تا زمانی که ردی از مولا نرسه، چون اطاعت و عصیان بعد یک چیز عرفی باشه. اگر عقلا اینطوری اطاعت میکنن، عقلا موالیشون رو چجوری اطاعت میکنن؟ عقلا به همین ظواهر کلام مولا عمل میکنن. پس شارع هم ما میگیم این سیره حجت تا زمانی که ردی نرسه. عقلا تو سیره های خودشون بین مولاهای خودشون مولا به همه خبرهای واحد چیکار میکنن؟ عمل میکنن. لذا میگیم سیره بر خبر واحد هم در مولای حقیقی که شارع باشه حجت تا زمانی که ردعی. پس در باب اطاعت و عصیان همین سیره عقلا حجت تا زمانی که ردعی نرسه، احتیاجی به امضا نداریم. ولی در بقیه سیره ها مثلا تو ابواب معاملات که ربطی به رابطه عبد و مولا دیگه نداره، چی بیعه چی بیعه نیست، اونا علاوه بر عدم رد احتیاجی به امضا هم داریم. پس ایشون میگه در عبادات در باب اطاعت و عصیان امضا احتیاج نداریم، در غیر اونها امضا احتیاج داریم. پس تنبیه و ثانی نظریه تفصیل بین سیره و غلایه در باب اطاعت و عصیان و بین غیرها. ممکنه که تفصیل بدیم بین سیره در مقام اطاعت و عصیان. سیره در مقام اطاعت و عصیان گفتیم چی؟ روابط بین عبد و مولا. یعنی هر سیره‌ای که در روابط بین عبد و مولا هست، مثل سیره چی گفتیم؟ خبر واحد و سیره ظواهر. ظواهر و خبر واحد رابطه بین عبد و چیه؟ مولای ما چجوری عبد با مولا رابطه برقرار میکنه؟ با همین ظواهر کلامش. با چی؟ با خبر واحد. پس سیره در رابطه با روابط بین عبد و مولا کفایت میکند فیها، در این سیره ها کفایت میکند عدم احراز ردع، و بین غیرها اما در بقیه سیره ها اونجا لازم است امضاء شارع چی؟ مقدس. که این کلام ظاهر می شود از کلمات مرحوم آخوند خراسانی. ایشون این کلام کجا گفته؟ در دفع محذور دور از اثبات حجیت خبر واحد به سیره اوغلایه، اونجا عبارت آخوند این بودش که ماجرت علیه سیره مستمره، اون چیزی که جاری از سیره مستمره اوغلا در باب اطاعت و معصیت و در باب استحقاق عقوبت به مخالفت و عدم استحقاق عقوبت با موافقت، ولو فی صورت المخالفت عن الواقع، ولو اینکه مخالف با واقع باشه، این تجردی باشه، همون سیره‌ای که در مقام اطاعت و معصیت اوغلا دارن یکون عقلا فی الشرع متبعا، ما همون سیره رو در شرعیات متبع میدانیم تا زمانی که دلیلی بر منع نرسد. پس سیره اوغلا در باب اطاعت و عصیان در ناحیه شرعیات هم متبع تا زمانی که دلیل بر منع نرسد. این پس عبارت مرحوم آخون بود در اون بحث خبر واحد. مناقشت هذا تفسیر، در این تفسیر اشاره میکنم، میگم بله بین عبد و مولای عرفی بخوایم بگیم همینه، بین عبد و مولای عرفی رسم بر همینه. یعنی عبد چکار میکنه؟ عبد به تکالیف عمل میکنه، اون چیزی رو که اطاعت میدونه عمل میکنه، اون چیزی رو که معصیت داره ترک میکنه تا زمانی که نهی از مولا نرسه. تا زمانی که منع و نهی از مولا نرسه، عبد به همون طریق بندگی که خودش تشخیص بده چیکار میکنه؟ عمل میکنه. ولی ممکنه مولای حقیقی با مولای عرفی متفاوت باشه، یعنی خیلی چیزا رو عقل اطاعت میدونه ولی مولای حقیقی اونا رو اطاعت نمیدونه، و ما چون مثال نقدم داریم نمیتونیم مولای حقیقی رو قیاس بکنیم به مولای عرفی. مثلا در مولای عرفی ممکنه بنده برای فهمیدن مقاصد مولا به قیاس عمل بکنه، به قیاس عمل بکنه، ولی مولای حقیقی میگه من قیاس رو برای فهمیدن مقاصدم حجت نمیدونم. پس اینطوری نیست که هر آن چیزی که در مولاهای عرفی بنده عبد برای فهمیدن مقاصد مولا عمل بکنه، تو مولای حقیقی هم ما میتونیم بهش چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. نه، ما مثال زیاد داریم که خیلی چیزا رو عقل حجت میدونه ولی شارع حجت نمیدونه. لذا ایشون میفرماین که این کلیت نداره، این که شما گفتی هر آن چیزی که اوغلا در باب اطاعت عمل میکنن در باب شرعیات ما حجت میدونیم، نه این کلیت نداره. ما خیلی از چیزا رو داریم که اوغلا در باب اطاعت خودشون عمل میکنه ولی شارع اونا رو حجت قرار نداده. پس ایشون این تفسیر رو تام نمیدونه، میشه در بعضی موارد بهش استدلال کرد ولی در همه موارد قابل استدلال نیست. پس ایشون میفهمن یرد و علا هذا تفصیل، که این تفصیل تام نمی باشد به نسبت به مولای حقیقی، چون مولای حقیقی احتمال داده می شود مخالفت او با طریقه اوغلا در مقام اطاعت و اسیان. لاستی ما که ما مثال خلاف هم زیاد داریم به ملاحظه این که قد خالف هم فی موارد عدیده غیر المقام المذکور، غیر خبر ثق و ظواهر که مولای حقیقی با مولای عرفی یکیه، ما خیلی از موارد داریم که مولای حقیقی طریقه اطاعتش با مولای عرفی متفاوته. پس عقل نمیتونه درک بکنه قبح عقاب عبد را بعد از مخالفت این طریقی که احتمال میدیم منجز باشه نزد مولای حقیقی. ممکنه یک طریقی نزد مولای حقیقی منجز باشه و عقابش قبیح باشه، اما ممکنه نزد مولای عرفی اینطوری نباشه. بله، نسبت به مولاهای عرفی تامه. در مولاهای عرفی اطاعت و عصیان به چی؟ به عرف واگذار شده. اما در مولای حقیقی ما دلیل نداریم که هر جا اطاعت و عصیان عرفی باشه اطاعت و عصیان شرعی هم هستش. نه، به نسبت به هر مولای از موالی عرفی این حرف تامه، چون جعل و مقامت علیه سیرت الاغلایه در مقام اطاعت و عصیان چیه؟ حجت نسبت به مولاهای عرفی ولو با سکوت رضایت مولای عرفی کشف بشه. اما در مولای حقیقی نمیتونیم بگیم هر آن چیزی که عرف و عقلا بگن باید در شرعیات هم چی باشه، حجت باشه، چون مثال خلاف زیاد داریم. پس این تفصیل هم به صورت کلی ما قبولش نکردیم. پس حصیله بحثم که دیروز خوندیم که سیره های عقلایی عامه حجته، سیره های خاصه‌ای هم که ملحق با عام شد چی شد؟ حجته. های فصل دوم که طولانی هم شد، بعد علت و لتیه، در رابطه و ادله حجیت سیره چی بود؟ عقلایی بود. ما چجوری از سیره عقلایی بتونیم امضای شارع رو چکار بکنیم؟ کشف بکنیم. فصل بعدی در رابطه با طرق احراز سیره، بحث صغرویه. اصلا ما از کجا بفهمیم سیره هست یا نیست؟ خب ما بحث کبروی کردیم تا الان. اگر سیره ای باشد چجوری میشه امضای شارع رو کشف بکنیم و سیره حجت یا حجت نیست؟ بحث بعدی بحث صغرویه. اصلا کی میگن سیره هست، کی میگن سیره نیست؟ سیره با چند نفر شکل میگیره؟ در اینجا ما دو مرحله بحث میکنیم: طرق احراز سیره معاصر خودمون، طرق احراز سیره معاصر با معصوم. ما چجوری بفهمیم الان زمان ما سیره هست یا نیست؟ میشه سیره معاصر خودمون. ما کی میتونیم بگیم الان سیره مردم برای این هست، سیره مردم برای این نیست؟ پس طرق احراز سیره خودمون چیه؟ بعدن بحث بعدی اینه که حالا اگر ما سیره خودمون رو فهمیدیم، از کجا بفهمیم زمان معصوم این سیره بوده یا این سیره نبوده؟ طرق احراز سیره معاصر معصوم چگونه؟ پس این دوتا بحث بحث صغرویه. اگر سیره باشه حجته. حالا ما از کجا بفهمیم امروز سیره هست یا نیست؟ از کجا بفهمیم 100 سال پیش این سیره بوده یا نبوده؟ پس طرق احراز سیره معاصر خودمون و معاصر معصوم چجوریه؟ که این میشه صغرا، زمینه میشه به کبرا، که بعد بشه سیره چی باشه؟ حجت باشه. پس ما برای حجیت سیره اولا بعد احراز بکنیم سیره هست یا نیست، بعدم بگیم که آیا وقتی سیره بود آیا حجت هست یا حجت نیست. اول بحث کبروی ما اشاره کردیم، حالا نوبت میرسه به بحث چی؟ صغروی. پس فصل ثالث طرق احراز سیره و عدم ردعه. قد عرفت فی الابحاث المتقدمه ان سیره العقلایه تحتاج فی اعتبارها الى الامضاء غالبا کما عرفت ان الامضاء کثیرا ما یحرز بعدم الرد. تو بحثای قبلی میگفتیم که سیره عقلایه امضا میخواد، بعد گفتیم امضا رو ما از همین عدم رد کشف میکنیم. بعد از این که حالا ما این حرفا رو فهمیدیم، سزاوار اینه که صحبت بکنیم حول طرق احراز سیره. ما حالا از کجا بفهمیم که سیره هست یا نیست؟ بعد از کجا بفهمیم سیره رد شده یا رد نشده؟ جفتش بحثای صغرویه. پس از کجا بفهمیم سیره شکل گرفته یا شکل نگرفته؟ بعد که سیره شکل گرفت، از کجا بفهمیم این سیره رد شده یا رد نشده؟ جفتش بحث موضوعیه. که نستعرض الکلام ضمن مقامین، در دو مقام بحث میکنیم، یکی طرق احراز سیره، از کجا بفهمیم سیره هست یا سیره نیست، اینم در دو مقام بحث میشه: سیره معاصر خودمون، سیره معاصر با کی؟ با معصوم. بعد ان تحدثنا عن حجیت سیره العقلایه ينبغي البحث عن طرق احراز سیره صغرویان. بعد از این که ما بحث کردیم سیره عقلایه حجته، حالا سزاواره که بحث بکنیم که از چه طریقی میشه احراز بکنیم سیره هست یا سیره نیست، بحث صغروی. و ان الفقیه کیف یحرز سیره عقلای معاصرین خودش را، فقیه چگونه احراز میکند سیره عقلای معاصرین خودش رو؟ فقیه که تو خونه خودش نشسته، چجوری احراز میکنه؟ تو جامعه چی میگذره؟ فهل یحتاج فی ذلک الى استقرا؟ باید بره استقرا انجام بده در جامعه؟ باید بره فحث خارجی انجام بده فقیه ان حال عقلا و کیفیت سلوک عملیشون؟ یا نه ممکنه به طرق دیگه هم چیکار بکنه؟ سیره رو احراز بکنه، به حرف مردم گوش بده سیره احراز بشه، یا خودش باید ببینه شهادت عدلین پذیرفته میشه اینجا پذیرفته نمیشه؟ پس طرق احراز سیره چی؟ این یه بحث. بعدن یک بحث دیگه مطرح میشه: ینبغ البحث عن انه کیف یحرز ان سیره المعاصره له، آیا ثابتتن فی اصل المعصومین ام لا؟ حالا الان سیره هست، آیا این سیره متصل به اصل معصوم هم بوده یا نبوده؟ این از کجا بفهمیم؟ سیره‌ای که امروز تو جامعه ما هست آیا صد سال پیش هم بوده یا نبوده، هزار سال پیش هم بوده یا نبوده؟ پس ما دو تا بحث برای انجام بدیم. چرا؟ چون دلیل حجت خوندیم، بعضی از ادله حجت فقط سیره معاصره معصوم رو حجت میکنه، لذا ما امروزه احراز سیره بکنیم به درد نمیخوره. برخی از ادله حجت سیره علاوه بر سیره معاصر سیره های مستحدث رو هم حجت میکرد، لذا امروز احراز سیره بکنیم دیگه چیه؟ کافیه، نیاز نیست اتصالش رو به زمان معصومین چیکار کنیم؟ ثابت بکنیم. پس چون کارایی ادله حجیت سیره متفاوت بود، بعضی از ادله حجیت فقط سیره های معاصر معصوم حجت میکرد، برخی از ادله حجیت سیره های مستحدث رو هم حجت میکرد، لذا ما هر دو کار رو باید انجام بدیم، چگونه احراز بکنیم سیره معاصر را، چگونه احراز بکنیم سیره متصل به عصر معصوم را. بل بحث ثانی یبتنی علی اساس اصل موضوعی، این بحث دوم که آیا سیره متصل به عصر معصومین هست یا نیست مبتنی بر اون بحثی که قبلا گفتیم، که بگیم ادله حجیت سیره فقط اختصاص داره به سیره معاصر معصومین، و بحث اول هم احتیاج داریم به اون مقدمه بحث ثانی، کما اینکه احراز سیره امروزه به درد چی میخوره؟ خیلی وقتا به درد احراز سیره معاصر معصوم میخوره. ما مستقیما نمیتونیم الان احراز بکنیم که سیره زمان معصوم بوده یا نبوده، ولی اگه امروز احراز بکنیم سیره هست، ممکنه به صورت قهقرا بتونیم به ما قبل چیکار کنیم برگردیم
بگیم سیره الان هزار سال پیش هم بوده.
پس گاهی وقتا ما از این راه میتونیم سیره معصوم رو کشف بکنیم. ما سیره زمان معصوم رو چجوری میتونیم کشف بکنیم؟ یکی از راهاش نقله، تو روایات برای ما نقل شده که زمان معصوم مردم این کارا رو میکردن. یکی از راهاش هم اگر قبول بکنیم از همین سیره الانمونه، بگیم اگر الان این کارو میکنن، الان عقلا به خبر ثقه عمل میکنن، 100 سال پیش هم همین بوده، 1000 سال پیش هم مردم برای محاوراتشون به خبر ثقه چیکار میکردن؟ به صورت قهقرا برمیگردی ما قبل دیگه. بهش میگن در لغت بهش چی میگن؟ اصالت ثبات فعل لغه، یعنی اصالت و عدم نقل. ما بگیم اصالت و ثبات فل فهم العرفی هم داریم، اصالت و ثبات در سیره عقلایی هم داریم. اگر سیره مردم امروز اینه، 100 سال پیش هم این بوده. پس بحث اول که سیره معاصر خودمون باشه، احتیاج داریم برای مقدمه بحث دوم که سیره معاصر چی باشه؟ معصوم باشه. کما اینکه واضح می شود در آینده که مهمه، کما هو مهم فی نفسه لاثبات سیره المستحدثه اذا قلنا بحجیتها فالكلام یقع فی معها، چون ادله حجت مختلف بود، بعضی از سیره مستحدثه رو حجت میکرد، بعضی حجت نمیکرد، لذا ما در بحث صغروی هم احتیاج داریم طرق احراز سیره معاصر خودمون رو به دست بیاریم، هم طرق احراز سیره معاصر با معصوم رو کشف بکنیم، لذا در دو مرحله بحث واقع میشه. مرحله اول طرق احراز سیره معاصر خودمون، مرحله دوم طرق احراز سیره معاصر با معصوم. خب مرحله اول طرق احراز سیره معاصر خودمون چجوری به دست میاریم؟
استقرار.
یکی از راهاش استقرار، یعنی چی؟ خب میریم میگردیم دیگه. پس یکی از راهای احراز سیره همین استقرار هست، آدم بره بگرده فحص بکنه ببینه تو جامعه چی میگذره دیگه.
استقرار تام ناقص.
حالا اینو میکنیم که میگه بر اساس حساب احتمالات این استقلال باید برسه به اطمینان برسه، یعنی ما 5 نفر رو ببینیم، فقط فیضیه رو ببینیم، یک چیزی از فیضیه بریم بیرونتر، همین میدون آستانه رو بگردیم، احتمال قوی تر میشه، یکم بریم اون برتر احتمال قوی تر میشه، کم کم تمام محله های قومو که بگردیم، نه آسیره همه مردم بر اینه که مثلا این کار انجام میدن، مثلا نون چجوری میخرن؟ معاطاتی میخرن. پس میگیم سیره همه مردم در خرید نون بر معاطات، پس میتونیم بگیم ادعا بکنیم من سیره معاصر رو کشف کردم با استقرا و اطمینان حاصل کردم که سیره مردم در معاملات بر معاطات، این پس میشه چی؟ راه احراز سیره معاصر. پس یکی از راهاش چیه؟ استقرا هستش. والحمدلله رب العالمین.